أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که اجتهاد به عنوان اصطلاح گاهی حالت عام دارد، در هر عرصه‌ای میشود اینو به کار، هر عرصه‌ای که شخص به نحو استدلالی مطالب رو میدونه، صاحب نظر هست، ها میتونیم بگیم مجتهد اون هست. ما توضیحاتی که توی کتاب هست که دیگه تکرار نمی‌کنم. گاهی اوقات نه، فقط ناظر به دین در نظر میگیریم، باز در خود دین هم همه عرصه های دینی. البته این عرض کنم فرضتون که واضح هست دیگه، همه عرصه های دینی که اجتهاد درش راه داشته باشه، حالا یه جای عرصه ای رو شما پیدا بکنید، مثلا عرض کنم که اجتهاد درش راه نداشته باشه، مثلا صرفا مثلا با شهود به چرخ به اونجا رسید، خب حسابش جداست. بعد تقدیر این هم از این، گاهی اوقات اخص از این معنا لحاظ میکنیم، یعنی نه کل دین بلکه فقط عرصه شریعت، یعنی عرصه احکام و متعلقاتشون. شریعت دو تا مستد، دو تا اصطلاح دارد. یه وقت هست میگن شریعت منظور کل دین است، نه اون رو بد نظر اون نیست. یه وقت هست میگن شریعت منظور قوانین، احکام منظور اینا هستش، ما این معنای اخیری مد نظر اون هست، گرچه لا مشاحته به اصطلاح حالا خیلی این جهت اهمیتی نداره. بر تقدیر اون چه که آیان تعریف کردن، تعاریف اجتهاد رو شما ببینید شیعتن و سنتن، شما مشاهده می‌فرمایید که عمدتاً ناظر به همین اخیری تعریف کردن، یعنی اجتهاد در عرصه فقه و شریعه، اجتهاد در عرصه استخراج احکام شرعی، این ناظر به این عرصه تعریف کردن. لکن در عرصه های دیگر دینی هم مثل علم کلام، مثل تفسیر، مثل زمینه های دیگر هم اینا دست به اجتهاد می زده اند و دست به اجتهاد می زنند، لکن حالا تعبیر خیلی به کار نمی روند. حتی همین قواعد اصولی تو اون عرصه ها هم استفاده می کنند، کم و بیش متناسب با نیاز. بگذاریم بعد تقدیر حالا بیاییم تو همین دایره محدود احکام شریعت دیگه به فقه العقیده، فقه الاخلاق اینها کاری نداشته باشیم. محضر مبارکتون که ما اینم یه تذکری عرض بکنم، خیلی مهم نیست، لکن گاهی اوقات عدم تتبع و اینکه انسان حرفهای دیگران رو نمیبینه و نشنیده، از یه طرف این احساس رو به انسان میده که آدم فکر کنه خیلی داره نوآوری میکنه، یعنی فکر کنه این حرفهای تازه است ما داریم، دیگران بلد نبودن، نگفتن، ما اولین بار فهمیدیم. این یه آفتی برای خود است. یه آفتی هم است برای از محضر مبارکتون که ارزیابی دیگران، ما مثلا چون این حرف رو قبل از این آقا از یه نفر دیگه شنیده بودیم، میگیم خب اینو از اون گرفته شده است. نه اینطور نیست، این حرف از قبل، تعبیر فقه العقیده حرف تازه‌ای نیستش. شما از دهه ها قبل شما میتونید مقاله و کتاب توی زمین بده کنید با هم تعبیر فقه العقیده درش به کار رفته، فقه الاخلاق. حالا اینکه امروز به گوش ما خورده، مثلا اینم پس آقای فلانی این تعبیر به کار برده بوده، دلیل نمیشه که این کلمان اوست، نه این بوده، همیشه بوده. درست مخاطبی که و حرفا حرفای تازه‌ای نیست، عناوین تازه‌ای نیستش، نه ما ادعا داشتیم که اینو نوآوری کردیم تا اینکه شما ذهنتون بره که این کلمه رو آقای فلانی ساخته است، نه اینا از سابق بوده است و اون تا خب لابلای کتاب ها. بگذاریم بعد تقدیر برگردیم به بحث خودمون. حالا میخواییم اجتهاد در عرصه فقه الشریعه، یعنی اجتهاد در عرصه استخراج احکام شرعی رو مورد اشاره قرار بدیم. در اینجا دوستانی که عضو گروه هستن این متن رو دارن دیگران قاعده جلوش خودشون، حالا بالاخره اگر نیستن عضو هستن که دیگه داشته باشه. در اینجا اینطور بگیم استنباط الشریعه الاسلامیه المقدسه و الاحکام الشرعیه و متعلقاتها. ظاهرن دیگه نزدیکترین لفظ به اجتهاد همون استنباط باشد، نزدیکترین لفظ همون استنباط باشد. استنباط به معنای بیرون کشیدن آب از دل چاه، آب رو که از دل چاه بیرون بکشن میگن استنباط کردن، اصلا که یه امری که خفی بوده، پوشیده بوده، پنهان بوده، ما او رو آشکار بکنیم. آشکار کردن پس از خفا، آشکار کردن پس از پوشیدگی، این رو بگیم استنباط. در اینجا هم همینطور بگیم اینجا استنباط صورت میگیرد. دیگه حالا استنباط تو قاطبه تعاریف کلمه استنباط وجود دارد، حالا یا تعریف علم اصول است، یا غایت علم اصول است، یا تعریف اجتهاد است، یا جاهایی که بالاخره این تعبیر استنباط رو معمولا آیون به کار بردن. بر تقدیر استنباط شریعت اسلامی مقدس و احکام شرعیه و متعلقاتشون، فقط احکام شرعیه هم نه، متعلقات رو هم ما در فقه شریعه به دست میاریم. یعنی مثلا فرض کنیم، حالا ساده بخوام بگم چون الان وارد بحثش بشیم خودش خیلی طول میکشه، علی الاقل موضوعات مستنبطه، مثلا فرض کنم موضوعات مستنبطه، خب اینا رو ما استنباط میکنیم دیگه. موضوع مستنبط که این خودش حکم نیست که، ولی بالاخره در همین فقه شریعه استنباط میشه. یا اگر بخواهیم مطابق اون چه که در اون صحیحه عمر بن حنظله آمده است، البته این مشهور است به مقبوله عمر بن حنظله، اما همچنان که در جای خودش بحث کردیم، یکاش حالا یک کسی متکفل میشد اون مطالب رو سامن کنه، اون مطالب رو اصلا خاطرون که تنظیم میکرد علالقاده شد پیاده کرده باشن، اون تالا همون رو هم اگر میشد در اختیار قرار میگرفت تو همین گروه خوب بود، که لااقل وقتی ما میگیم صحیحه عمر بن حنظله مراد و مشخص بده. چرا به مقبوله عمر بن حنظله میگیم صحیحه عمر بن حنظله؟ مبنامون چی هست؟ حالا غلط درست هرچه در مرعا و منظر آیان قرار بگیرد، گرچه باز متفرد در این نیستیم، باز شخصت های بزرگی نام قائل شدن به اینکه این صحیحه هستش، حالا این فقط مسئله ما نیست، از دیگران هم هستش. باز ما نوآوری نکردیم در این جهت، محضر مبارکتون که به هر حال دیگرانی هم این مطلب رو فرمودن. به هر حال در اونجا از او اگه بخوایم استفاده کنیم، میتونیم بگیم النظر فی الحلال و الحرام و معرفت الاحکام، النظر فی الحلال و الحرام و معرفت الاحکام. این تعبیری است که از همون صحیحه عمر بن حنظله استفاده میشه. طبق اون صحیحه امام صادق علیه السلام فرمودن ينظر الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، کسی که حدیث ما رو نقل بکنه. خب تا اینجای کار هنوز شاید کسی به ذهنش بیاد که خب راوی حدیث این خیلی چیز خاصی نیستش. بعد ادامه دادن حضرت طبق این صحیحه و نظر فی حلالنا و حرامنا، باز همینجا میتونست متوقف بشه، ولی باز امام اضافه کردن و عرف احکامنا و احکام ما را معرفت پیدا بکنه. پس سه مرحله شد. مرحله اول راوی حدیث ما باشه، مرحله دوم نظر فی حلالنا و حرامنا باشد، و نظر مرحله سوم و عرف احکامنا باشد. اینا یکی پس از دیگری هم ترتبی هست بینشون. اولا اینکه راوی حدیث ما باشد، این در چارچوب فکر ما، در چارچوب قول ما، در چارچوب مذهب ما اقدام به اجتهاد بکنند، نه سر خود، نه از پیش خود، نه اون اجتهاد رأی قضایی که اهل سنت مطرح میکنند، نه، در چارچوب این باشد، در این نظام، در همین محدوده اقدام بکنند. همین معنا از اما الحوادث الواقع هم استفاده میشه. اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، یکی از نکاتی که اونجا اعظم استفاده کردن همین است که چرا میگن به روات احادیث ما رجوع بکنید، چه ویژگی دارد. یعنی همین که چارچوب باید چارچوب مذهب اهل بیت باشد، چارچوب قول و اندیشه اهل بیت باشد، تو این چارچوب باشد، تو این محدوده باشد، نه اینکه هر کسی هر چی دلش خواست تو هر زمینه مطرح بکنه. لذا این خیلی مهمه، یعنی انتساب به اهل بیت باید داشته باشد. خب مرحله اولش این است. مرحله دوم، حالا ما تا اینجا هنوز به فقاهت نرسیدیم، راوی حدیثه، هنوز جای انقلاب دارد که هر راوی حدیثی رو پس در بر میگیره. اما بعد از این میفهمد و نظر فی حلالنا و حرامنا. ببینید ان نظر فی الشیء غیر از ان نظر الی الشیء، ان نظر الی الشیء یعنی نگاه کردن بهش، من نگاه میکنم. نظرتو مثلا الی الشمس، حالا اگه کسی بتواند، نظرتو الی القمر مثلا، دقت میکنید، نظرتو الی الحرم مثلا، این نظر به چیزیست، ان نظر الی. اما وقتی گفته میشد ان نظر فی یعنی بررسی کردن، یعنی نظر علمی، بررسی علمی، این فرق دارد با نگاه کردن. محضر مبارکتون که النظر فی الشیء معنای نظر علمی هست، نه نظر الی الشیء که معنای رؤیت و ابصار باشد. در قرآن کریم هم سوره مبارکه صافات آیه 88-89 اونجا دارد که فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. این نظر نظره فی النجوم رو مفسرین همینطور معنا کردن، نه نظرتن الان نجوم، نه الان نجوم، نه فن نجوم، این فرق دارد با هم دیگه، نبود که فقط به نجوم نگاه کنن، نه این فن نجوم است. فن نجوم یعنی هم که به مقتضیات و آثار اونها نظر بکند و توجه به اینجور مسائل بکند. اما محضر مبارکتون که محقق اصفهانی آیا شفند حسین اصفهانی صاحب نهایت درایه شون بیانی دارن، حالا اینا رو که عرض کنم چون تو این فایلا هست، تو کتاب هست، زیاد خیالم راحته که آقایان متن دارن دیگه، یعنی اذیت نمیشن که ما اینا رو تونتون میگم رد میشیم میریم. محضر مبارکتون که بر تقدیر ایشون اونجا اینطور دارن میفهم فل مراد من المقبوله، یعنی همین صحیح عمر بن حنزله و الله تعالی اعلم، ان القاضی یجب ان یکون ممن یستند فی قضائه الینا بروایته عنا. پس اولا این باید منصوب ما باشه، منتسب ما باشه، جهت اتصالی به ما داشته باشه، نه سر خود، نه از پیش خود. این جهت خیلی مهم هست بشه. حالا نمیخوایم که در ضمن فقاه خطابه انجام بدیم، لیکن یک کلمه اگر بخوایم اشاره کنیم، این خیلی مهمه. ما گاهی اوقات میشاید که میبینیم که معممین دور هم دیگه میشینن میگن فکر کنیم ببینیم برای این کار باید چیکار کرد. خب چجوری فکر میکنید ببینیم چیکار کرد؟ هر کس نظر خودش رو میگه. یعنی اگه حمام هم نداشتن میتونستن باز دور هم بشینن نظر خودشون رو بگن، تو تحصیلات حوزوی هم نداشتن میتونستن دور هم بشینن نظرات خودشون رو بگن. دقت فرمایید، غیر روحانیون هم، غیر حوزوی ها هم، اونا هم وقتی میبینن شرایط اینه، این آقا فقط معممه، وگرنه الان نشسته داره از خودش میبافه و نظر خودش رو مطرح میکنه. خیلی خوب میگه اگه این بنابراین باشه، من که عقلم بهتر از این میرسه، که من تجربه‌ام بیشتر از اینه، من بهتر خبر دارم که مطلب به چه نحوی هستش. فلزا او از محضر مبارکتون که طبیعی است که اینو عقب میزنیم، یا تو برو پیکار، من بهتر تو میفهمم. اگر من و شما قرار نباشد دیدگاه اسلام رو استخراج بکنیم، از خیلی ها شاید عقب تر باشیم، واقعا صلاحیت این نداشته باشیم تو خیلی از مسائل اظهار نظر بکنیم. خیلی ها از ما خیلی جلوترن، شاید از نظر عقلی از من جلوتر باشد، از نظر تجربی از من جلوتر باشد، از نظر ذهن و هوش از من جلوتر باشد. چه معنا دارد که من بگم نه من چون معمم هستم من باید اظهار نظر بکنم؟ بی خود. اگر قرار است من نظر اسلام رو استخراج نکرده باشم، بنابر همون ذهنیات خودم چیزی بگم، و من فرقم با اون آقا غیر معمم چیه؟ لعلت از او از من جلوترم باشد، از حیث مثلا فرقم تجربیاتی که دارد یا تحصیلاتی که دارد. درش پرافیز رو بندیم. مراد این که این جهت پس مهمه که انن قاضی یجب ای یکون ممن یستند فی قضائه الینا، در قضائش این استناد به ما داشته باشه، استناد تکیه داشته باشه به ما. خب چجوری؟ به روایته عنا، از ما روایت بکنه. خب این نکته اول. حالا چرا امام به همین جا بسنده نمی کنه؟ یه پله میره جلوتر میگه آخر روایت تنها کافی نیست، و حیثو اینا عبارات محقق اصفهانی در نهایت درایه است، دارم براتون میخوانم، و حیثو ان روایت تجامع و عدم درایه، روایت با عدم درایت قابل جمعه، و لذا ورد عنهم علیهم السلام رب حامل فقه و لیس بفقیه، چه بسا کسی که حامل فقهه اما خودش فقیه نیست، اطلاعی کسب کرده است به دیگری منتقل میکنه، خودش اصلا نمیفهمه این مطلب چیه، مطلب رو متوجه نمیشه، دارد به دیگری نقل میکنه. او الا من هو افقه من، یا از محضرتون که به کسی که از او داناتر است. گاهی شاید برش خود شما اتفاق افته، طرف میاد به شما میگه من تماس گرفتم دفتر مرجع تقلید، مسئله پرسیدم و میخواستم نان نظر شما بشه، شما میگه به من بگو چی گفت. یا خب اون که گفت که خب من گفت دیگه، من تا تکلیفم باشه انداشم خواهم تو چی میگی؟ میگه نه تو بگو چی گفت، چون اینجوری که شما میفهمی اون نمیفهمه، اون شما متوجه میشی اون متوجه نمیشه، یه اینن بگو دقیقا چی به شما گفت، مطلب به شما میگرد و دیگه ها منظورش این بوده، یعنی این حامل این فقه، اما نمیفهمه خودش که مطلب دقیقا چی هستش. حالا اینکه بندم میفهمه نمیفهمه بحث دیگه، ولی بالاخره هر چه هست که اون شاید بهتر از اون متوجه میشه که اون منظور اون چی میتونسته باشه که این متوجه نیست. رب حامل فقه ولیس بفقیه، حامل فقه اما خودش فقیه نیست، یا اگرم محضر مبارکتون که خودش فقیه هست اما به افقه از خودش داره منتقل میکنه، او الا من هو افقه من، به افقه تر از خودش این رو منتقل میکنه. فلذا قال و نظر فی حلالنا و حرامنا، چون روایت به تنهایی کافی نیست و روایت قابل جمع با درایت عدم درایته، فلذا نظر فی حلالنا و حرامنا رو اضافه کرد که اهل نظر باشه. اهل نظر این اهل کار علمیه، اهل بررسی علمیه، اهل دقت علمیه، حالیش میشه میتونه بفهمه این مسائل. باز یه گام میره بالاتر، و حیث ان النظر فیهما یجامع عدم التمکن من تطبیق الکلیات على مواردها، از اونجایی که نظر فیه ما در کتاب و سنت بعد ظاهرا به شما به کتاب و سنت بعد برگردد، حالا هرچه در نظرتون که اوصای خدا نه حلال و حرام به حلال و حرام برگردد، ان النظر فی الحلال والحرام در واقع یجامع عدم التمکن من تطبیق الکلیات على مواردها، باز این جمع می شود با اینکه طرف میگه آقا نظر کردم ولی نفهمیدم، نتونستم تطبیق بکنم ها، من تطبیق الکلیات علی موارده ها. فلذا قال علیه السلام و عرف احکامنا، نظر بکند و معرفت رو هم به دست بیاورد، به نتیجشی برسد. ولم یقل و علم احکامنا، علم به احکام پیدا کنه، اذ العلم لا يتعلق الا بالکلی، علم تعلق پیدا نمیکنه مگر به کلی، و المعرفت تتعلق بالشخصی، که این دیگه خود همون دعوه فلسفیه مرحوم محقق اصفهانی است. فکر نمی کنیم که مرحوم امام صادق علیه السلام هم مراد مبارکشون یه همچین چیزی بوده است. حالا به هر تقدیر، ولو قلنا ان المعرفت اهم، اگه گفتیم نه معرفت اهم از علم هست به اون معنی که ایشون فرمودن، فالوجه بالترتب المذبور ان النظر فی مضمون الروایه ربما یجامع عدم الوقوف التام علی المرام، نظر میکند، خب مرحله اول روایت میکنه، بعد نظر میکنه در حلال و حرام، بعد مرحله آخر این که معرفت هم کسب میکند. بله، کما یقال نظرت فی کتاب کذا و تأملته ولم اتحصل معنا، نظر کردم ولی نفهمیدم، میشه اشکال نداره، اتفاقا نظر کردم دقت کردم اما چیزی متوجه نشدم، این میشه، میگه این برای قضاوت فایده نداره، باید میگه نظر تو و فهمیدم که حکم چی هست، این به درد کار میخوره. خب این روایت به نظر میاد خیلی روایت خوبیه، از حیث اینکه اجتهاد مصطلح در احکام رو هم برای ما معنا میکنه، اجتهاد مصطلح در احکام این مراحل درش وجود دارد که طی میشود از نظرتون که، فلذا بر اساس این روایت ما بگیم النظر فی الحلال و الحرام و معرفت الاحکام. خب حالا خلاصه اگر بخوایم بکنیم، خلاصه اینطور بشه که بگیم اجتهاد در چارچوب فقه الشریعه یعنی همین معرفت الاحکام بالدلیل، معرفت الاحکام بالدلیل، اینو ما بگیم که اجتهاد در چارچوب فقه الشریعه باشد. هر مقدار مبارکتون که اینایی که عرض کردیم برای این کدی اونس ذهنی بگیریم و فضای اجتهاد در احکام شریعت و اینها و ذهنمون آشنا بشود، اما حالا بریم سراغ تعاریفی که اعاظم ارائه فرمودن، بزرگان ارائه فرمودن. اگر اونجا تشریف میخواید بیارید اجازه بدید جلو، اگر نمیخواید بیارید که بله بگیرید سر شو از محصر سیم کنید. خیلی آخی این مبار درخواستی یاد داشت کنید، اون شربت ما نخیلی از کجا آمد، حالا من منشه شو پیدا کنم. بله عقل محضر مبارکتون که بله، حالا یه چیزی به ما گفتن که اگر جاتون مناسب نبود بگید عوض بکنیم فلان از این حرفا، ما چون اینجا تازه واردیم به اینجا خیلی میترسیم احتیاط میکنیم، چون اینجا اون عوض خانه توی کوچه جاون بودن بگن جاتون فقط، ولی خب حالا میشه یه اشاره ای کرد ببینیم مزه دهنش میشه. چشم، این جایی که از خوبی هایی که دارد این هستش که این کنار این مدرسه کنار هست، بعد از رفقا مدرسه کنار ساعت قبل درس دارن دیگه، راه زیادی لازم نیست بیان تا اینجا، بله چند قدمی رو زحمت میکشن، واقعا قدم هاش قدم هایی ارز کنم که راه میان، بله ارز مختص و اگر ببریشون طبقه بالا خب این دوستان باید چند پله بیان رفت به سخت از محضرتون که بله. حالا بر تقریب ما به سراغ تعاریف قوم می رویم ببینیم اعاظم و بزرگان اینها چطور تعریف کردن اجتهاد رو. وقتی به سراغ تعاریف اینها میریم اونجا مشاهده میکنیم که تعاریف در دو دسته کلی قابل تقسیم هستن. یک سری تعاریف که آمدن اجتهاد رو از مقوله فعل در نظر گرفتن، فعلون من الافعال، اجتهاد فعلون من الافعال، لذا اجتهاد اینطور تعریف کرده. یه عده هم آمدن اجتهاد رو به ملکه تعریف کردن. ما یک به اینها رو ببینیم و بخوانیم و ببینیم که به چه نحوی هستش، که اونایی که به فعل تعریف کردن تعریفشون چجور هست، اونایی که به ملکه تعریف کردن به چه نحوی هستش، تا این مطلب سبب بشود که با حقیقت اجتهاد بیشتر آشنا بشیم، بهتر دست اون بیان. احیانا با کمال احترام به همه اعاظم و بزرگان، احیانا برخی از بزرگان که خیلی هم اهل دقتن، انسان نه تحافظ تو کلماتشون هست، یه جایی اجتهاد رو به فعل تعریف کردن، یه جایی به ملکه تعریف کردن، یا نه اجتهاد رو به فعل تعریف کرده بعد که خواسته بره تقسیم ارائه کنه، اجتهادی که تقسیم کرده اجتهاد ملکی بوده، اجتهاد ملکی بوده نه اجتهاد فعلی، نشون میده کم دقتی شده. و بالعکس به همین ترتیب اینا مواردشان میبینن، یا مثلا تو کتاب اصولیش به فعل تعریف کرد، کتاب فقهیش مثلا به ملکه تعریف کرد، این یعنی کم دقتی شده. جهتش هم همین است که آقایون اونا رو خیلی عبوری و تلگرافی مطرح کردن، لذا نیامدن بنشینن اینها رو از هم دیگه باز بکنن و خیلی خوب توضیح بدن، تا هم برای خودشون روشن بشه هم برای مخاطب، تا این بعد از تنقیح خیلی از این سوء تفاهم ها و خلط ها از بین بره. حالا ان شاء الله خدا ما لطف کند و ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم. پس تعاریفی که ارائه فرمودن اعاظم در این تقسیم کلام به دو دسته تقسیم می شود، تعاریف فعلی و تعاریف ملکی. یعنی بعضی اجتهاد را به فعل و من الافعال تعریف کرده اند، برخی اجتهاد را به ملکه تعریف کرده اند، یک صفت کیفه نفسانی است. هر محضرتون که اول از بفرمایید که تعریف فعلی آغاز میکنیم. خب تعریف فعلی البته خیلی زیاده، اکثر تعاریف تعریف فعلی هستش، اون قسمت ملکی تعاریف کمتری هستش. در قسمت تعاریف فعلی اینجا بیشتر تعریف داریم، به یه تعدادی اشاره میکنیم. چون این تعاریف هم بیشتر از اهل سنت گرفته شده است، ما از اهل سنت شروع میکنیم. جهتش هم واضح باشد که چرا این تعاریف از اهل سنت گرفته شده. جهتش این است که خود کلمه اجتهاد در روایات ما مذموم بوده و از جانب اهل بیت مورد شماتت بوده کسی که به اجتهاد بپردازه. چرا؟ به خاطر اون برداشتی که از اجتهاد وجود داشته در میان اهل سنت، که اجتهاد به معنای رأی شخصی باشد در مقابل کتاب و سنت یا چیزهای از این قبیل، که اجتهاد و اخطاء، هر اشتباهی که چه اصلا غلطی اگر هم میخواستن انجام بدن همین تعبیر رو به کار میبردن. گفته میشود جز اولین مواردی که مثلا به کار رفت اون زمانی بودش که خالد بن ولید رفت اون مالک بن نویره رفت اونجا ازش زکات بگیره در زمان خلافت اولی. بله این رفت از زکات بگیره از اون مالک بن نویره، بعد مالک بن نویره میخواست زکاتو بده، یعنی راضی شد که زکاتو بده. همین اینی که دیگه باشه زکاتو میدیم پران از یعنی زنش وارد شد، زنش وارد خیمه شد. این نگاه خالد بن ولید افتاد به زن مالک، گفت نه من دیگه زکات ها تو قبول نمی کنم و تو مرتدی و فلان یا دیگه. خب بابا همین الان گفت میدم زکات، گفت نه دیگه تمام شد دیگه، هر مثل که فرصت سوخت از این رفت دیگه. بعد میگه این مالک نوری نگاهی به زنش کرد، گفت تو منو بکشتن دیگه. چه وقت آمان داخل خیمه بود از محضر مبارکه، چون که همونجا مالک رو کشت و همون شب با زنش همبستر شد از محضر مبارکه، چون که انبالش هم که براش آورد. و بعد عمر ابن خطاب از دوران جاهلی خیلی به خالد بن ولید حساس بود، با همدیگه رقابت داشتن، دید فرصت خوبیه، به ابوبکر گفتش بیا اینو بکشیمش اعدامش بکنیم، بعد اونو کشت و فرار در پاره. هر چی گفت ابوبکر زیر بار نرفت، گفت نه این اجتهاد فاخطا، این مجتهدی بوده برای خودش، اجتهاد کرده است و اون تو اشتباه کرد، کاش نمی‌کرد این کارو، بله ولی خب اجتهاد کرد. هر منظرتون که مثلا میگن این یکی از موارد کرد، ولی صحیح نیست که بگیم این جزء اولین مورد این تعبیر به کار رفته، چون در زمان خود پیامبر خدا ما روایاتی رو داریم از اهل سنت، حتی از شیعه نیست، از اهل سنت روایاتی داریم که مثلا و اجتهد و ولا آلو مثلا این تعبیر در شخص پیامبر خدا کنم. از من کوتاهی نمی کنم، اجتهاد می کنم، کوتاهی هم نمی کنم. از محضرتون که ولا آلو، محضر مبارکتون که اینا روایت رو اهل سنت نقل کردن از زمان خود پیغمبر خدا. به هر تقدیر چون این معنای غلط در اذهان بود، اهل سنت اجتهاد رو معنی اجتهاد رأی می گرفتن، هر شخصی هر چی به ذهنش بیاد مثلا مطرح بکنه و چیزهای از این قبیل، و حتی بالا اوج هم گرفت، یعنی در برابر کتاب و سنت، کتاب و سنت چیزی میگه، رأی شخصی این آدم چیز دیگری است، کتاب و سنت رو کنار بگذارد به رأی شخصی عقص بکند، بعضی ها تا این حد هم افراد کردن، همشون نه ولی بعضی تا اینجا هم رفت. لذا کلمه اجتهاد، خود کلمه اجتهاد نه مفادش، کلمه اجتهاد این یک معنای بدی در اذهان پیدا کرده بود. اوائل شیعه این رو به کار نمی بود، تقریبا دیگر قرن ششم هفتم آرام آرام، از قرن هفتم مثلا آرام آرام ما این رو مشاهده کردیم، ببینید در همون معارج الاصول محقق هلی که ایشون کلمه اجتهاد رو به کار بردن و توضیح دادن و در واقع سعی کردن اون معنای بدی که در اذهان هست رو از بین ببرن. فلذا این که عرض میکنیم که از اهل سنت نقل میکنیم تعاریف را و از اینا شروع میکنیم، چون این زمانیست که هنوز شیعه سختش کلمه اجتهاد رو به کار ببره ولی اهل سنت به کار ببره. اولین شخصی که ازش نام میبریم ابو حامد محمد ابن محمد ابن غزالی هست، از اشاعره 450 تا 505. انصافا این شخص نابغه‌ای بوده، غزالی ما کاری به انحرافاتش نداریم، کاری به اشتباهاتش نداریم، بالاخره حالا کسی که خودش رو محروم کند از خان از اهل بیت علیه الصلاه و السلام طبیعی است که سر از بیابون صحرا در بیاره، ولی به خودی خود به عنوان یک سنی که محروم است از مکتب اهل بیت آدم نابغه‌ای بوده، خیلی این فکر می‌کرده و تولید می‌کرده، انصافا اهل تولید فکر بوده. بگذاریم در تفصیل، ایشان آمده اینطور تعریف کرده، گفته بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام الشریعه. خب سخن از بذل وسعه، این یعنی فعل، یعنی کار، بذل وسع یعنی تلاش، یعنی کوشش، یعنی فعالیت کردن، اقدام کردن، پس سخن از فعله. بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام الشریعه، این بذل کند مجتهد توان خودش رو در طلب علم به احکام شریعت، علم به احکام شریعت. ولی اجتهاد تام ان یبدل الوسعه فی الطلب بحیث یحس من نفسه بالعجز عن مزید طلب. از محضرتون که اجتهاد تام این است که وسع خودش رو بذل بکنه، به کار بگیره در طلب، به صورتی که دیگه حس بکند از خودش که دیگه توانایی بیش از این ندارم، تا جا دارد تلاش بکنه، کوشش بکنه، فعالیت بکنه برای که حکم دست بگیره. آه دیگه میشه، من دیگه میشه توان ندارم، مثلا هر چی بود گشتم، هر چی بود دیدم، دیگه بیش از این توانایی وجود نداره. خب حالا ایشون اینجا که اینطور گفته، قبلش هم همینطور، قبلش هم از محضرتون که وقتی میخواد معنای لغوی اجتهاد رو بگرد، اونجا هم تأکید میکنند که الاجتهاد عبارتون عن بذل المجهود و استفراغ الوسع فی فعل من الافعال، یعنی تعبیر فعل من الافعال رو ایشون دارد، یعنی تصریح دارد به این که اجتهاد رو فعل میدارد. از محضرتون که خب اشکالاتی به این بیان ایشون شده، اولین اشکال که خیلی واضح هست و اون که اخذ معرف در معرف هستش، بذل المجتهد، کلمه مجتهد رو در تعریف اجتهاد اخذ کرده و این دور لازم میاد، به این بیان دور لازم میاد. ما میخوایم ببینیم اجتهاد چیه، میگه اجتهاد همون کاری که مجتهد انجام میده، خب این دور لازم میاد. هر مثلا چون که این اولین اشکالی است که مطرح کردن که اخذ معرف در معرف هستش، از نظر مبارکتون که فلذا خب این دور واضحیم هست. که اشکالات دیگری هم هست که حالا بعداً باز در ذهن اشاره میشه. تعریف دیگری که هست، سیف الدین ابوالحسن علی ابن ابی علی ابن محمد العامودی، اینم باز از اشاعره هستش که اینم زمانن بعد از غزالی هست، عامودی معروف الاحکام، اونجا دارد که استفراغ الوسع فی طلب الظن به شیء من الاحکام الشرعیه. خب تا اینجا اشکال دور تعریف غزالی رو این حل کرد، کلمه مجتهد رو تا اینجا حذف کرد، شد استفراغ الوسع. استفراغ الوسع این نهایت تلاش، لکن فی طلب العلم و فی طلب الظن تبدیل کرد. این فی طلب العلم غزالی خوب بود، تعبیر مناسبی بود، اما این آمد تغییرش داد و حالا به نوعی میشون خرابش کرد در واقع، فی طلب الظن به شیء من الاحکام الشرعیه. اما بعد در ادامه دیگه باز کلمه مجتهد رو آورده، علی وجه یحس المجتهد من النفس العجز عن المزید فیه، که اینم همون ادامه مطلب همون. جناب ابو عمرو عثمان ابن عمر ابن علی بکر، این همه هم جمع کرده ارمانستون که عثمان، بله عثمان ابن عمر ابن علی بکر معروف به ابن حاجب، از اشاعره مؤلف مختصر حاجبی. گاهی اوقات این طلبا سوال میکنن این حاجبی که جناب آخوند در کفایه ازش نقل میکنه این کیه، این حاجبی؟ حتی گاهی اوقات اساتید هم باز نمیدونیم حاجبی دیگه کیه، اصلا مرکزی که و اصلا دیگه نمیدونم چقدر میتونم یک گام دیگه جلو برم یا نه. این شراح و صاحبان حواشی هم من دیدم نمیدونن حاجبی کیه، از بس که یعنی تتبع نیست و دور شدیم هم از این کتابی که قبلا بین علمای شیعه رسم بوده، میخوندن کتب اهل سنت رو میخوندن، از بس دیگه دور شدن واقعا نمیدونن این حاجبی دیگه که مثلا حاجبی نداریم. دقت میکنید این حاجبی همون ابن حاجب هست، از محضرتون که مؤلف مختصر حاجبی، از محضرتون که بله به هر تقدیر ایشون اینطور گفته است که استفراغ الفقیه الوسعه لیحصل ظنن به حکم شرعی تا انتهای تعریف. ایشون آمده در تعریف غزالی کلمه المجتهد رو برداشته، بذل المجتهد وسعه، بهش بجاش کلمه فقیه رو گذاشته. استفراغ الفقیه الوسع لیحصل ظنن به حکم شرعی، ظنش که همون ظنه اما فقط به جای مجتهد فقیه رو گذاشته. بعدی اشکال کردن که خب این فرقی نکرد، همون دور اینجا هم لازم میاد، مجتهد فقیه اینجا به یک معنا هستش. بعضی دیگه به این دور آمدن جواب خواستن بدن، عرض کنم این بعضی که میگم فقط در میان شیعه نه، خود اهل سنت هم که اینا رو بررسی کردن آمدن و این مطالب رو مطرح کردن، هم اشکال دور رو هم پاسخش رو اینها رو. و چطور خواستن پاسخ بدن به اشکال دور؟ به این بیان که ما فرق بگذاریم بین مجتهد و فقیه، هر فقیهی مجتهد است اما هر مجتهدی فقیه نیست. به چه بیانی؟ مجتهد یعنی کسی که به اجتهاد میپردازد اما هنوز فقیه نشده. چه زمانی فقیه میشه؟ زمانی که مقدار معتنابهی از احکام الهی رو استخراج کرده باشه، که اصطلاحا به او بتونیم بگیم عارف به احکام، عارف به احکام. وقتی توانستیم به او بگیم عارف به احکام اون وقت او فقیه هست، آن زمانی که مشتش پره، بخش قابل توجهی از احکام الهی رو استخراج کرده، اون وقت بگیم این فقیه هست. به این بیان مثلا فرض بفرمایید که بین مجتهد و فقیه ما تفاوت قائل بشیم، وقت بگیم اینجا فقیه، فقیه کسی است که از ابزاری به نام اجتهاد استفاده می کند، یه همچین چیزی. فقیه کسی است که از ابزاری به نام اجتهاد مثلا استفاده میکنه. به این بیان دور رو برطرف کنیم. اما خب بسیاری زیر بار این توجیه نرفتن و فهمیدن که نخیر این توجیه توجیه مناسبی نیستش و بالاخره دور لازم میاد. علامه حلی ایشان آمده همین تعریف رو گرفته، حالا فقط کلمه فقیهش رو برداشته، استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، این همون تعریفی است که شما در کفایه هم میبینید، در کفایه هم مشاهده میکنید. کتاب دیگری علامه حلی دارد به نام النهایه. زمانی که بنده این جزوه مختصر رو مینوشتم و این کتاب که تقدیمتون شده است، اون وقت تا اون زمان من تحقیق کردم النهایه هنوز النهایه علامه حلی، نه النهایه شیخ طوسی، نه النهایه علامه حلی هنوز چاپ نشده بود، خطی بود. نمیدونم حالا تو این سالای اخیر این چاپ شد نشد کنه از این حرفا. موقع همین کتابخونه آیت الله گلپایگانی و زیر زمین اونجا داشتن نسخه شو، عرض محضر مبارکتون که نمیدونم حالا تو این سالا چاپ شده از چاپ نشده، اینها رو اطلاع ندارم. در این حال بنده این رو به واسطه ارجاع دادم، خودم از مستقیم از نهایه ارجاع ندادم، ولی حالا باز میشود که دید که این کتاب چاپ شده نشده با نهایه شیخ طوسی اشتباه نشود طبیعتا، اون چیز دیگه است، نه نهایه علامه حلی. در نهایه اینطور علا محقیه ان از منظر چون که اینطور ایشون فرموده است که علامه حلی استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه به حیث ینتفی اللوم علیه به سبب تقصیر. دیگه ملامتش نکنن که تو کوتاهی کردی، بگن نه آقا تو کوتاهی کردی، دقت نکردی، پیگیری نکردی، اگر بیشتر پیگیری میکردی، بیشتر دنبال میکردی، محضر مبارکتون که مطلب رو به دست میآوردی. و نه، میگه من کوتاهی در کار نبوده و خوب دقت کردم فلان. خب باز اینجا شما فی طلب الظن رو در اینجا هم باز مشاهده میفرمید. تعریف دیگری که اینجا داریم که حالا اینا سری داریم عبور میکنیم، از جناب شیخ ابو منصور جمال الدین حسن ابن زین الدین العاملی الجبعی، معروف صاحب معالم، جناب صاحب معالم. به صاحب معالم خودشون نتونستن در واقع پدرشون رو درک بکنن و از شهید ثانی پدر محترمشون کسب علم بکنن مستقیمن، به واسطه شاگردان پدرش از علوم پدرش استفاده کرده. در واقع ایشون شاگرد شاگردان پدرش بوده و از طریق شاگردان پدر علوم پدر رو به دست آورده. به هر تقدیر مرحوم صاحب معالم اینطور در معالم تعریف کرد که معالم خودش در واقع این چه که به نام اصول خونده میشه، معالم الاصول، این مقدمه کتاب فقهی ایشون هست. کتاب فقهی ایشون مفصل بوده، مقدمه در اصول داشته، لکن بعدن این مقدمه جدا شده، مثل مقدمه ابن خلدون جدا شده و جداگانه حالا خونده میشده، مورد توجه قرار میگیره. بگذاریم. استفراغ الفقیه وسعه فی تحصیل الظن به حکم شرعی، که حالا اینم تعبیر فقیه رو باز آوردن، تحصیل ظنم دارن. خیلی خوب. در این تعریف به جز تعریف غزالی که طلب العلم مطرح بود، شما در همه کلمه ظن و مشاهده فرمودید، در همه ظنون مطرح شده بود و این مشکل مشترک میان همه این هاست، ملاحظه مشترکه و ایراد مشترک میان همه این ها این است که آمده ظن رو به عنوان غایت اجتهاد مطرح کرده. یعنی ما اجتهاد میکنیم تا به ظن برسیم، نه اول به ظن میرسیم بعد اجتهاد دست دیگه داره که زمان ازدواجتون باشه. عرض محضرتون که ما اجتهاد میکنیم که به ظن به احکام برسیم، غایت این هستش. از این تعاریف اینطور استفاده میشه. خب طبق مذهب ما، طبق مذهب اهل بیت علیه و صلاته و السلام، الظن بما هو ظنون لیس بحجه، حجیتی ندارد، حجیتی ندارد. ما ظنون برامون حجت نیستن مگر ظنون خاصه، که ببینم مسامحه در تعبیره، در واقع مگر امارات خاصه که اون امارات مفید ظن هستن. هر مثلتون که به هر تقدیر اینطور هست، فلذا ما این رو میگیم آقا ظن به ما هو ظنون لیس به معتبر لا قیمت له ولا یترتب علیه اثر. یا ظن دارم به این که مطلب این گونه است، خب ظنی داشته باشه، این حکم مظنون است برای من، خب مظنون شما باشد، ثم مادا، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. لذا اگر ما بگیم اجتهاد کردیم که به یه حکم مظنونی برسیم، این هیچ ارزشی ندارد. و خب شما اگر مشاهده بفرمایید کلمات اخباریین، حالا رأس الاخباریین که ملا محمد امین اسفرابادی باشد یا دیگرانشون که به همین ترتیب، حالا به خصوص هم خود اسفرابادی که در رأس قرار دارد، اینا عمده حملشون هم به علامه حلیه. اهل سنت که میگن خب اینا که واضحه سنی هم، ما به کاری نداریم، توی علامه حلی که شیعه ای دو جانه یه حرف زدی، به دنبال اجتهادی دیگه، اجتهادی هم که تو میگی چیه؟ همین ظن به حکم شرعیست و اظنه لیس به معتبر لیس به حجه. فلذا به شدت اینا حمله کردن و خیلی تاکید کردن، هم به اجتهاد حمله کردن، هم به علامه حلی که دیگه تقریبا میشه اون غیریتی که اسفرابادی بر خودش تعریف میکنه علامه حلیه، اون دشمن فرضی که اکثر بمباران میکنه علامه حلی است و خیلی حساس بوده. بگذاریم، به هر تقدیم این محضر مبارکتون که اشکال اول که ظن در اینجا مطرح شده است، هر محضر مبارکتون که نکته بعدی این است که حالا اصلا ما با اعتبار ظنم کاری نداریم، اعتبار ظنم میذاریم کنار. سوال مسئلتون، آیا در همه اجتهادات ما فقط به ظن به حکم میرسیم؟ نمیشه هیچ وقت به قطع به حکم برسیم؟ نشده مثلا ما اجتهاد بکنیم و قطع پیدا کنیم به حکم شرعی؟ علمای ما، فقهای ما هیچگاه تحت هیچ شرایطی قطع به حکم پیدا نکردن؟ مثلا خبر متواتر اصلا نداریم؟ دلیل قطعی عقل نداریم؟ آن نص قرآنی نداریم؟ دور نیستش که واهی هم قطع حاصل میشه. پس حتی اگر از بحث حجیت ظنم ما مثلا غمزه این بکنیم که اون قابل غمزه این نیست، اشکال دوم این است که این تعاریف تعاریف بالاخصه، نقد بکنید چی عرض کنم، و نیامده کامل پوشش بده. اجتهاد رو فقط آمده به بخشی از خروجیش تعریف کرده که ظن به حکم باشد، قطع به حکم میشه تو قطع به حکم مطلق چی نکرده است. فلذا این اشکال، اشکال جدی است که در اینجا مطرحه. خب به خاطر همین مسئله بوده است که شما میبینید که آخوند خراسانی علیه الرحمه، من اگر عبارتشون اینجا، بله، پیدا بکنم. آخوند خراسانی علیه الرحمه ایشان آمدن گفتن که بل عبارت این عبارت کفایه رو بخونم دیگه توضیحاتش بده برای جلسه آینده. فرموده است و کیفکان، آخوند این فرموده و کیفکان فالاولا تبدیل الظن بالحکم بالحجت علیه. حالا هرچی که بخواد باشد، اولا یعنی اصلح، انصف، مناسبتر، سزاوارتر این است که ما ظن به حکم را تبدیل کنیم به حجت بر حکم. ظن رو برداریم جاش تعبیر حجت رو بذاریم. فان المنافع فیه، منات و معیار در اجتهاد، هو تحصیلها یعنی تحصیل الحجه قوتا او فعلا، یا بالقوه یا بالفعل بعد حجت تحصیل بشه. لظن زن اینجا چیز نیست که با تو اشتاد دنبالش بشین. حتی عند العامه، حتی در نزد عامه هم باز حجت، اونا هم قبول دارن که ما دنبال حجت هستیم. القائلین به حجیته مطلقا، که قائل هستن به حجیت زن به شکل مطلق. او بعض الخاصه، در محضرتون که القائل به ها عند انسداد باب العلم بالاحکام، یا بعضی از خاصه مثل سابق قوانین، از محضرتون که اینا قائل به انسداد هستن. همه اینا علی رغم همه اختلافاتی که دارن حجت رو قبول دارن. پس خوب است که ما کلمه زن رو از تعریف برداریم به جاش کلمه حجت رو بذاریم. فانه مطلقا عندهم یعنی عند العامه، او عند الانسداد عندهو یعنی عند بعض الخاصه که هم میزای قوم میباشد من افراد الحجه. ولذا لا شبهت فی کون استفراق الوسع فی تحصیل غیرهی من افراد حجت من العلم بالحکم او غیره یا غیر العلم مما اعتبر، از منظرتون که من الطرق التعبدیت الغیر المفیدت للظن ولو نوعا اجتهادن ایضانی. اجتهادن خبر اون کونه هستش، کونو فی بله لا شبهت فی کون استفراق الوسع اجتهادن ایضان. توضیحش و بیانش بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.